ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رسانه دولت ایران از دستگیری حامیان احمدی نژاد در چند روز اخیر خبر داده است. ایران تفاهم نامه ای با آرژانتین برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد انفجار آمیا تصویب کرد. و نخست وزیر عراق میگوید راهبرد امنیتی این کشور را اصلاح می‌کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. شبکه ایران رسانه دولت از دستگیری حامیان محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر و همچنین فیلتر شدن 5 وبسایت حامی دولت خبر داد. به نوشته وبسایت شبکه ایران، در برخی استانها نیروهای به ظاهر امنیتی به منازل شماری از افراد روحانی و غیر روحانی حامی دولت هجوم برده و اقدام به دستگیری آنها نمودند. این گزارش بامداد امروز و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. پیش از این شماری از منابع مرتبط با اصولگرایان ایران از احتمال بالای رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی سخن گفتند. ایران تایید کرد که برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد انفجار 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین تفاهم‌نامه‌ای با آن کشور امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی پاکدامن کاردار سفارت ایران در بوینس آیرس گفته است که این یادداشت تفاهم روز یک شنبه در هیئت دولت ایران به تصویب رسیده و در مجلس نیز مطرح نشده است. در حمله تروریستی سال 1994 علیه مرکز یهودیان بوینس آیرس که بدترین حمله از این نوع در تاریخ آرژانتین به شمار می رود 85 نفر کشته شدند. ایران همواره دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در پی رشته انفجارهای روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق، نورالملکی اعلام کرده است که قصد دارد دست به اصلاح راهبرد امنیتی در این کشور بزند. نورالملکی نخست وزیر عراق ضمن اشاره به تغییراتی قریب الوقوع در سطح رده‌های ارشد و میانی مقامات امنیتی این کشور افزود افراطگرایان نخواهند توانست این کشور را به دوران خشونت‌های فرقه‌ای بازگردانند. اما رشته انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر شیعه و سنی نشین عراق بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت که بنابر برخی گزارش‌ها دست کم 8 زائر ایرانی نیز در میان آنها بودند. در این ارتباط همکار ما رضا جمالی گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
به گفته مقامات امنیتی عراق روز دوشنبه چند بمب‌گذاری در بصره و محله‌های شیعه نشین بغداد دست کم 40 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. در حملات روز دوشنبه بغداد ایستگاه‌های اتوبوس و بازارهای خیابانی این شهر هدف قرار گرفت. در این انفجارها زائران ایرانی نیز هدف قرار گرفتند. روز دوشنبه مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفت در انفجاری در شهر سامره 4 زائر ایرانی کشته و دست کم 17 زائر دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش این انفجار هنگام عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی به وسیله یک بمب کنار جاده‌ای انجام گرفته است. مسئولان امنیتی و پزشکی عراق تایید کردند که انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بصره واقع در جنوب عراق منجر به کشته شدن دست کم 13 تن و زخمی شدن 25 تن دیگر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان یکی از خودروهای بمب‌گذاری شده در خیابانی شلوغ در شهر بصره و دیگری در یک پارکینگ عمومی در این شهر منفجر شده است. نکته قابل توجه در مورد انفجارهای بصره این است که این شهر عمدتاً شیعه نشین در یک سال گذشته و در مقایسه با سایر مناطق عراق شاهد حملات نسبتاً کمتری بوده است. گزارش‌ها حاکی است که در سلسله انفجارهای گسترده ی روز دوشنبه در عراق دو انفجار هم در استانهای صلاح الدین و نینوا گزارش شده است. افزایش ناآرامی‌ها در عراق در ماه‌های اخیر بیم بازگشت خشونت‌های فرقه‌ای را به این کشور دامن زده است. امریکا در سال‌های 2006 و 2007 عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده بود. روز یکشنبه هفته جاری نیز در جریان حمله مردان مسلح به خانه یک افسر اطلاعاتی پلیس در بغداد، او همسر و دو کودکش را کشتند. همچنین جمعه گذشته در جریان انفجار دو بمب در مسجد سنی ها در بعقوبه در ناحیه حدود 50 کیلومتری شمال بغداد نزدیک به 41 تن کشته شدند. مقامات پلیس بعقوبه میگویند شماری از افراد مظنون به دست داشتن در این بمبگذاری دستگیر شدند و اگرچه رسما هویت این افراد اعلام نشد، اما گزارش‌ها مبنی بر ارتباط آنها با گروه القاعده بوده است. درگیری‌های چند وقت اخیر در عراق از ماه پیش و در جریان حمله به اعتراض گروه‌های سنی مخالف دولت شروع شد و در جریان آن نزدیک به 50 تن کشته شدند. معترضان سنی دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را به اعمال تبعیض متهم می‌کنند، اما دولت عراق این گونه اتهامات را رد کرده است.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه گفته است که دو تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات در حال انتقال تعدادی زیادی سلاح به کشور بودند، بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده. وزارت اطلاعات ایران افزوده است که این دو تیم در استانهای کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در حال انتقال تعدادی کلت کمری و نارنجک جنگی به مرکز کشور بودند که بازداشت شدند. روز دوشنبه دهمین جلسه دادگاه پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد. جلسه‌ای که در آن از اعلام رضایت یکی از شاکیان پرونده به نفع سعید مرتضوی خبر داده شد. در این ارتباط بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده کهریزک با اعلام یک خبر غیرمنتظره همراه بود. رضایت پدر امیر جوادیفر از سعید مرتضوی. این خبر را صالح نیکبخت وکیل شاکیان این پرونده در فاصله یکی از تنفس‌های جلسه دادگاه به خبرنگاران اعلام کرد. به گفته آقای نیکبخت، این رضایت بدون اطلاع او و پیرو مذاکره خصوصی سعید مرتضوی با آقای جوادیفر انجام شده است. این خبر را پدر محمد کامرانی از دیگر شاکیان این پرونده هم تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته است آقای جوادیفر روز یکشنبه با حضور در دادگاه اعلام کرده در مورد معاونت در قتل شکایتی از سعید مرتضوی ندارد. هیچ کدام از حاضران در جلسه دادگاه در گفتگوهایشان توضیحی درباره دلایل این اقدام آقای جوادیفر ندادند، اما به گفته صالح نیکبخت شکایت سایر شاکیان از سعید مرتضوی به قوت خود باقی است و آقای جوادیفر هم صرفاً درباره اتهام معاونت در قتل آقای مرتضوی اعلام رضایت کرده و درباره بقیه متهمان شکایتش باقی است. پیش از این گفته شده بود که قرار است جلسه روز دوشنبه آخرین جلسه دادگاه پرونده کهریزک باشد و در آن آخرین دفاع از متهمان اخذ شود. اما آنطور که حاضران در این جلسه عنوان کردند، کل این جلسه به اظهارات سعید مرتضوی اختصاص داشته است. به گفته پدر محمد کامرانی، کل جلسه روز دوشنبه به بیان دفاعیات سعید مرتضوی گذشته و وکیل آقای روح الامینی هم گفته سعید مرتضوی در دفاعیات روز دوشنبهش حاضر به پذیرش اشتباهاتش نبوده و نشانه ای از پشیمانی هم همچنان در او دیده نمی شود. بر این اساس دادگاه با درخواست آقای مرتضوی برای بیان ادامه دفاعیاتش موافقت کرده و جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. همچنین به دلیل طولانی شدن دفاعیات سعید مرتضوی، دادگاه فرصت اخذ دفاع از دو متهم دیگر این پرونده، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر دادیار دادستان پیشین تهران را پیدا نکرده است.
و اکنون به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که برای ما ارسال کردن.
خطاب به اون دسته از مردم که رای میدن، یادتون باشه که با انتخاب آقای خاتمی پادگان ها در تهران به یک دیگر خمپاره شلیک میکردن، دیگر اندیشان و دانشجویان کشته میشدن و حالا پس از گذشت سالیان دراز آرزوی زمان جنگ و مهندس موسوی میکنه و این یعنی که تمام اختلافات ظاهری حکومتی ها به نفع ایشون و به ضرر شما بوده. رای مده و آینده فرزندانتون را سیاه‌تر و سیاه‌تر میکنه.
رهبر فرمودم من فقط یک رای دارم. بله، آن یک رای سعید جلیلی است، آقای خامنه ای. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد.
آقایون حکومتی، شما از چی میترسید که میگید رفسنجانی سنش زیاده و واجد شرایط نیست؟ مگر غیر از اینه که مردم باید رای بدن؟ مگر غیر از اینه که مردم باید انتخاب کنن؟ شما چی رو میخواین ثابت کنید به مردم؟ یعنی این که واقعا انتصاباته، درسته؟
آقای رفسنجانی دیگه در شرایطی نیست که بخواد رئیس جمهور بشه با توجه به کهولت سنشون. تنها مورد شایسته و سزاوار آقای قالیباف هستن.
چطور شد که خانم ها در برخورداری از حقوق و مزایای اجتماعی و شغلی براشون جناب یزدی ضرب المثل کد خدا و روستا رو میزنه، اما هنگام رای دادن تنها موردی است که خانم ها و آقایون برابر میشن؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم که حالا این دفعش آزاد باشه. در ضمن مگر آقای رفسنجانی 8 سال رئیس جمهور نبود ایشون برای مردم ما، برای کشور ما چیکار کردن؟ من تعجب می‌کنم که مردم چقدر هنوز ساده لو هستن متاسفانه، و این رژیم و این حکومت چقدر راحت مردم رو میتونه فریب بده.
فعالان اقتصادی ایران از دولت آینده چه انتظاری دارند؟ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، هم اتاق بازرگانی و هم کنفدراسیون صنعت ایران در چند روز گذشته با انتشار دو بیانیه جداگانه خواسته های خود را در رابطه با سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور مطرح کردند. این دو نهاد بخش بزرگی از فعالان اقتصادی ایران را در بر می‌گیرند. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، پرسیده است که در بیانیه‌های این دو نهاد بخش خصوصی چه نکاتی بیشتر جلب توجه می‌کند؟
در این دو بیانیه نکات مشترکی دیده میشه، ولی در مجموع بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی لحن محافظه‌کارانه تری داره نسبت به بیانیه کنفدراسیون صنعت ایران که گویا 80 انجمن و تشکل صنفی رو در بر میگیره. به صورت خلاصه، فعالان اقتصادی از دولت آینده انتظار دارند در محیط کسب و کار کشور زمینه مساعدی رو برای توسعه اقتصادی ایجاد بکنه، وابستگی به نفت رو کم بکنه، به بخش خصوصی پروبال بده، به معیشت قشرهای آسیب پذیر جامعه توجه بکنه، البته نه با صدقه و اعانه بلکه با ایجاد اشتغال پایدار، با فساد مبارزه بکنه، با دیگر کشورها تعامل سازنده داشته باشه، اعتماد رو به جامعه برگردونه و خواستهایی از این دست.
یکی از چیزهایی که فعالان اقتصادی همواره ازش در ایران گله میکنن بحث بی‌ثباتی در سیاست‌ها و برنامه هاست. آیا به این موضوع هم اشاره شده توی این بیانیه؟
دو بیانیه مورد نظر به این مسئله پرداختن، به خصوص بیانیه کنفدراسیون صنعت ایران که چند پیشنهاد مشخص رو در همین زمینه ارائه داده، از جمله این که سازمان برنامه و بودجه بار دیگر ایجاد بشه. میدونیم که این سازمان بسیار قدیمی که بعدها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر اسم داد، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شد و وظایف اون انتقال داده شد به نهاد ریاست جمهوری که دیدیم حتی در تهیه لایحه بودجه سالانه هم توانایی‌های کارشناسی لازم رو نداشت. نهاد دیگه‌ای که کنفدراسیون صنعت ایران ارائه داده استقلال بانک مرکزی است که در دوره 8 سال گذشته به وضعیت زاری گرفتار شده و در انجام مأموریت‌های اصلی خودش که مبارزه با تورم باشه و حفظ ارزش پول ملی شکست خورد.
خب میدونید که اقتصاد ایران یک وضعیت خاص داره، یعنی به شدت وابسته به مسائل سیاسی هست، مستقل از مسائل سیاسی پیش نمیره. آیا چون این برنامه‌هایی در فضای سیاسی فعلی ایران قابل اجرا هست اصلا؟
ببینید، پیشنهادهایی از این دست تا به حال بارها به موانع ناشی از نظام سیاسی کشور برخورد کرده و همینطور با منافع گروه‌های نیرومندی که از حفظ وضع موجود استفاده می‌برند. با این حال این امید وجود داره و البته امید زیادی هم نیست، بارقه‌هایی از امید وجود داره که محافل کسب و کار به عنوان بخش نیرومند جامعه مدنی ایران بتونند دست کم بعضی از این موانع رو از بین ببرند.
فریدون خاون، کارشناس اقتصاد. گردباد مهیب در اوکلاهاما سیتی مرکز ایالت اوکلاهاما شامگاه دوشنبه بیش از 50 کشته و شمار زیادی زخمی و مفقود بر جای گذاشته است. سرعت این طوفان 320 کیلومتر در ساعت گزارش شده و ارزان بیش از 1.5 کیلومتر بوده است. ساعت پیشتر این طوفان شهر مور را در نوردیده. و میرسیم به لحظات پایانی، تا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
انگار عطر تو همین جاست توی راه روهای خونه بازم، این بار با همین تصور بی تو چند تا خاطره می سازم. هنوز از سرم نرفته هیجان خوب اولین دیدار، نیستی اما بازم مبهوت، خیره میمونم به عکس رو دیوار. تو تموم این دقایق یکی هست اگرچه دور و یامه، توی خواب و تو بیداریم، چهره تو جلو چشمامه. میدونی تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده میتونی، اضافه شی به من و دنیا. تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده میتونی، اضافه شی به من و دنیا. که هستی نزدیکم، هرچه مبهمی حتی تو خیابونم رو شبیه تو میبینم، مثل سایه میدونی تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده میتونی، اضافه شی به من و دنیا. تو که حال این روزامو میدونی، داری میبینی که بی تو تنهامو، نفسی ازم نمونده میتونی، اضافه شی به من و دنیا.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
You will find infinity. key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
که شدم عاشق تو، بدون هر جا که میرم به یادتم، نمیدونم تو سر چی میگذره، دوست دارم بدونی که دیوونتم. لحظه لحظه جلو چشمای منی، باورم کن و بگو مال منی، بمون و بذار از کنم که تو مالک تموم دنیای منی، مالک تموم دنیای منی. آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونی، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونی، آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونی، آروم آروم توی آغوش هم بودیدیم با هم بمونیم. زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم، آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم.
Thank you. دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 10:30 دقیقه، خلاصه خبرها. شبکه ایران رسانه دولت از دستگیری حامیان محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر و همچنین فیلتر شدن 5 وبسایت حامی دولت خبر داد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی خط تولید انبوه موشک‌های کوتاه برد به نام هرز نهم در ایران خبر داد که به گفته او فناوری پیچیده‌ای در آن به کار رفته و قابلیت به کارگیری در شب را دارد. ایران تایید کرد که برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد انفجار 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین تفاهم‌نامه‌ای با آن کشور امضا کرده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه امروز در سفری به دهلی نو با مامون هانسینگ نخست وزیر و پرناب مکرچی رئیس جمهوری هند دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار موضوع کمک نظامی هند به افغانستان مورد بحث دو طرف قرار می‌گیرد. کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران به نفع سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و دیگر نامزد انتخابات کنار رفت. سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر فردی فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است که نمیتواند به عنوان نامزد ریاست جمهوری تایید شود. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار غیررسمی با صدها نفر از اعضای حوزه علمی قم گفته است که برای ماموریت سخت آماده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش. شوک الکتریکی باهوش می‌کند. آزمایش‌های جدید دانشمندان بریتانیایی و اتریشی نشان داده که وصل الکترود به سر و فرستادن سیگنال‌های کوتاه الکتریکی به مغز توانایی‌های ذهنی را افزایش می‌دهد به مدت چند ماه یا شاید بیشتر. از آنجایی که حل معادلات ریاضی یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های مغزی به شمار می‌رود، محققان برای آزمایش تأثیر سیگنال‌های الکتریکی بخشی از مغز را نشانه گرفتند که برای محاسبات ریاضی به کار گرفته می‌شود. آن دسته از شرکت کنندگان در آزمایش که تحت تأثیر سیگنال‌های الکتریکی قرار گرفته بودند، پس از 6 ماه همچنان بهتر از دیگران قادر به حل مسئله‌های ریاضی بودند. پژوهشگران حدس می‌زنند که سیگنال‌های الکتریکی گردش خون در این بخش مغز را تحریک می‌کنند و باعث افزایش کارایی آن می‌شوند. در حال حاضر تأثیر جریان الکتریکی و مغناطیسی بر مغز برای درمان افسردگی و پیامدهای سکته مغزی به کار می‌رود.
شب‌ها در کنار شما
رادیو فردا.
من مثل پاییز تو بیخول نشین از غصه نبیز تو هم بغز منی من مثل ابران تو هم در از یه قصه غمنگیز تو هم در از یه قصه غمنگیز صدای بی صدایی من و تو های و هوی قصه داریم به ظاهر یه لبیم هزار تا لبخند پس پرده دلی کز کرده داریم پس پرده دلی کز کرده داریم برای خلق یک دنیای تازه میتونه دست تو یاری گرم شه برای فصل پایانی قصام نگاهت بهترین بازی گرم شه سمون ستاره چیدم به قد بزعت کبیر چشمان تو نقاشی گل و بارون کشیدم دلو از غم پاییزی رها کن که گل بانوی عشق از راه رسیده بیا با من بیا تا فتح خوشی که کابوس شب از سرم پریده که کابوس شب از سرم پریده
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همه تصوری منفی از لغت استرس دارن، البته عجیب هم نیست، اما هیچ شنیده اید که استرس مثبت و مفید هم وجود دارد؟ استرس مثبت یعنی بدن ما تمام و کمال و سر تا پا بیدار و هوشیار و فعال است، آنچنان که آماده رویارویی با هر خطری است، آماده فرار از هر خطری، آماده از خود دور کردن هر تهدیدی. مثل وقتی که شب هنگام در کوچه‌ای تاریک راهی خانه هستید، ناگهان صدای پایی یا سایه‌ای ضربان قلبتان را بالا می‌برد. با خود می‌گویید ای داد، به دنبال زدن کیف یا جیبم است. این احساس استرس مثبت است. تمام وجود شما چشم و گوش است و اگر قرار باشد از زور و نیروی ماهیچه‌هایتان استفاده کنید، خودتان هم از قدرتتان به حیرت خواهید افتاد. وقتی کسی کودکتان را از کالسکش به قصد دزدیدن بلند می‌کند، یا اگر خدای ناخواسته عزیزمان زیر آوار بماند، آن وقت یک آدم نحیف که به زحمت پاهایش را به دنبال می‌کشد به یک هرکول تبدیل می‌شود. حکایاتی از این دست را می توان در خبر رویدادهای چون جنگ و زلزله و سیل و آتش سوزی و دیگر وقایع غیر معمول بسیار یافت. استرس مثبت ما را از صد امتحانات و چالش‌های شغلی می‌گذراند. استرس مثبت لازمه زندگی است و کمکی بزرگ برای عبور صحیح و نرم و آسان از آنچه که احتمالاً باید گردنه و گذرگاه‌های عمرمان بنامیم، جایی که چالش‌ها در انتظارمان است. از استرس مثبت نترسید، اما در برخی موارد استرس از حد می گذرد. عبور از این مرز بسیار مشخص اما همچون موی باریک ما را به وادی نچندان شناخته می برد که پزشکان همچنان برای درک بهترش ذره بین به دست در آن سرگردانند. هرچند بسیار می دانند اما بس نیست. بیماری هایی چون استراب، افسردگی، پریشانی، نامنظمی تنفس، دردهای ماهیچه‌ای، وسواس عملی و فکری، بی‌حسی های موضعی، ترس های بیمارگونه و بسیاری دیگر می توانند، ما تکرار می کنیم، می توانند و ممکن است که در اثر استرس های شدید باشد. در برنامه های دیگر باز هم از انواع مختلف استرس برایتان خواهیم گفت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
من خواستم که فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بیت و خاموشت کنم ولی نبود، گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود، نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین، تو چشمم خیره بودی و به مد گوهت بری، زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشین، شو تو سهر آسین سر پیه بحانم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خودم، نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهارا، که نم خواست غم بگیم، ولی باور منا که عاشقانم کم بگینی، حالا مموندم و بی باوریه ای که رفتی، تا
گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده هر جا هسته و با هر که خوشی خوشی دومه ولی دست خودم نیم که غمه بغض صدا شب تا سحر آسیم سر به یه بهار صبح تا به زین بی هم نشین خراب خود در آقه پس در آقه میش برسو کاش یکی پیدا بود بهت بگه کبارو شب تا سحر آسیم سر به یه بهار صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود نه راه پس نه راه پیش پر از سال کاش یکی پیدا بود بگید حالا
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منجر آسم از باندر منگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان و مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم
Sometimes I think
شنونده رادیو فردا هستید.
عاشق شدن آخ که چه حالی داره،